بسم الله الرحمن الرحیم. 27 شهریور ماه کلاس فن هست نصاده
خواهی بیتون از آیدی پاره نکنید، اگه توی دفتر میشید پاره نکنید، با هم دفتر میبینم بهتون برمیگردونم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت و دعامت و علی اغناقهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. بحث ما در آیه 34 سوره نساء بود و نکاتی که در آیه قابل استفاده بود و باید بهش توجه میشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات و قانتاتون که اینجوری و لاتی تخافون نفوذهن که اونجوری. خب یه 6-7 نکته دیگه باقی مونده که باید یه مروری بکنیم و اشاره بریم وارد آیه بعدی بشیم. مرور آیه بعدی. از آیه قبل سوالی نکته ای اگر هست بفرمایید که شروع کنیم. مثلا بعض رو بزرگواران حالا چجوری میفهمیدید؟ خب برداشت خودتون چجوری بود؟ توضیح بیشتر به فهمید خب من نسبتی که با رجال و قوامون پیدا میکرد چی بود؟ تو ذهنتون خامنه شریف سوان؟ همین دیگه ذهنیتی که ایجاد نسید خامنه شریف سوان؟
بعض همه سه صفت برمیگرد،
یه لحظه ببخشید من این تاریخاشو چجوری گفت بزنم؟ خیلی سوز و قیاس؟ یعنی هر ساعت مثلا هر ساعتی یه حضور و وجود گونه داره، درسته؟ بله. امروز چندومه؟ دیروز پس 4 تا حضور و وجود بزنیم. امروز 27مه، بله؟ خانم زارو شما دیروز هر 4 تا ساعت رو که تشبیه داشتید، بله؟
ساعت
بله. خب خانم حسنی شما برداشتون از الرجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله بعد ما را بعد چی بود؟
قبلش توضیح شما بگم یا توضیح
نه قبل زنیت خودتون قبل از بس
قبلش که فکر کردم همون تفسیره که یعنی معنی که قبلن شدیده بودم هم که مردم برتری بر زنان دارن و برشون تسلط اونها دارن ولی خب بعد از اینکه شما توضیح دادید که قوام یعنی چیزی نیست که به اون ذات و اینها برگرده مثلا همون انواده که مثلا زنی قوام بخش و پایدار بخش هست یه نتیجه دیگه گرفتم که مردم نسبت به زنان فضیلتی دارن که باعث میشه که مثلا تو بخش اموال و مثلا هست و اینهاشون نسبت به اونها قوام بخش کنم اما هم نسبت به مردم فضیلتی دارن که باعث میشه مردم
که مردم باید
خدمت
گذاره اون سرجم وقت چجوری توجیه میکردید مردم بر زنان برتری دارن رو چجوری وقت پیش خودتون توجیه میکردید که خدایا تو ما رو درجه دو آفرید
چجوری
توجیه میکردم
مثلا سعی نمیکردم
که پذیرش داشت براتون
نه
همچه سوال
داشتم
نسبت بهش ولی خب دنبالش من خود خانم از موجود میخواستم روستم یادم خیلی خوب خانم رحمانی تشریف دارن؟ خانم حسنی رو حاضر بذارم شما دیروز در 4 ساعت تشریف داشتید خانم حسنی؟ خانم رحمانی شما دیروز در 4 ساعت تشریف داشتید و خب آیه رو چجوری میفهمیدید تا قبل از این؟ نه بازم این غلطه نه غلطه
این قسمتش که میگه از جهاتی رو به حال ترجمه ولی که در قیه ترجمه
هم نه این انتازه یه از جهاتی رو اضافه کردن انتازه کامل نیست چون باز از طرف بعض و ملا بعض یعنی مردان از جهاتی و زنان هم از جهاتی دیگه یعنی زنان رو نهی برده میبینید دیگه یه توجه به یه اصطلاح خیلی ساده عربی مثلا رو عوض میکنم چون توی فارسی اون اصطلاح توی فارسی نیست ما یه طرفه میفهمیم ما تو خود عرب وقتی میخونه آیه رو دو طرفه میفهمیم یه طرفه نمیفهمیم اگر اونم دقت بکنه چون ممکنه اونم دقت نکنه به قوام دقت بکنه قوامیت رو بگیره و بعض رو نگیره خب خانم قربانی شما آیه رو چجوری میفهمیدید؟
این بخش اول شاید زیاد رجوعش تأثیر مخواب شده ولی ارتباطش با ادامه آیه رو حقیقتاً اطلاع نداشتم از آیه حالا اون چیزی که من خودم اولیه برداشت میکردم که بعد اول با آقایون برمیگرده بعد دوم به خانمه یعنی بعدی در بعدی دیگر منظور اینه هر دوباره بعضات یه جوری یک طرفه ای داره ادام پیدا میکنه با تجربه اصلاحات قبلی که داشتم یه دیگاه خیلی شخصی متفاوتی از چیزی که متوجه شدم پیدا نکردم ولی فصل قرآنیش برام واضح شد و یه استدلال خوبی الان دست آمده که بتونم مستند صحبت کنم مستند به قرآن صحبت کنم اینو بعد از سال جلسه دیروز به دست آمده
ما تفاوت مرد بر زن رو چجوری حل میکردید پیش خودتون؟ ابهامش رو برطرف میکردید؟ یا پذیرفته بودید؟
ابهامش که فقط بحث در محدودش بود ما خودمون معمولا تو عرف خودمون اصلا تو خانوم وقتی میگن مرد غم ولایت داره دیگه ولایت همه چیز یه جورایی میشه. ولی خب با تجربه احساسی که خودم بعدم به دست آوردم، مثلا ولایت روی اعتقادات نداره، ولایت روی خیلی از بحثا نداره. اینه که مثلا مجبور میکنه مثلا حتی تو شئون سیاسی و اجتماعی برسن مثلا فلان کار رو نکن، مثلا فلان رأی رو بده نده. چون ما این چیزا رو میبینیم تو خیلی از آقایان مذهبی بعدم میگن حتی مثلا فلان کتاب مثلا من راضی نیستم بخونم، مثلا پای درس مثلا فلان استاد من ببین بحثا پیش میومد و خانمهای به دست تجربه خاص یه فلسفی جدی داشتن، ولی هیتش متوجه شدن هیته متفاوتی. حالا اون هیته رو چون اطلاع داشتم معمولا باش به مشکل نمیخوام، میدونم که حالا تو عمل افراد و تفکیک هست، ولی اون هیته حقیقتا وجود داره،
هیته اختصاصی خود خانم ها.
بله میگم مثل بحث اعتقادی یا بحث دیگران خیلی دویدی که خب من همسرم گفت مثلا این سیر اعتقادی نداشته باش، رو اخلاقات کار نکن، این کار نکن. یعنی تو بعد بحث رو مقرد اعتقاد معنا پیدا نمی کنه. حالا ما خودمون میگیم چون میگه ولایت دیگه تو همه شعون مثلا دیگه مسلط بکنیم اون حضیان به نظر میاد اینجوری نیست. درخشید این
حد بردم ولایت شرطی داره، یعنی من حکم تکلیفی باز میشه اتفاق علاقه میکنم اخلاقی
نظر خودتون چیه؟ خانم شریفتون؟
کازم
نظر خودتون چیه؟
نظر من ما نخونیم جایی که حکم شرعی برش باز میشه شما اخلاقی را آید میکنیم اذن خروجم به نظرم منوز به تمکین خاصه، بیشتر اون چه داره رعایت میشه الان بکنم اخلاقی رعایت میشه.
بقیه بزرگ هم الان
تیخی من هم بودم در فیسیتی فقط همون اجازه با هم تمکنه خواست وزایی به زنده کنم اجازه پوزرگان دارم فیسیتی بکنم بقیش اخلاقی
خب بقیه بزرگ هم الان
عرف عام خیلی از مذهبی ها این ولایت ولایت تامه تو خیلی های اینطوری، یعنی واقعا به نحویه که خانم ها دوچاری رکودی هستن، حتی خیلی وقتا صحبت نمی کنن، ارائه نظر نمی کنن، حتی خودشون رو چی بگم یعنی فکر می کنن و این مصلحته و خیلی تو اینه که مثلا اینجوری باشه. یعنی حتی من تفسیر عرفانی خیلی خواهش ازش شنیدم که اصلا شما فقط بپرسیم ببینی شوهرتون چی میگه، یعنی جدی دیدم ما یعنی خانم مختلف که هر چی شوهرتون بگه هم خیره، هر چی بگه تو هر چیزی بگه تو هر موبازی تو هر مسئله حتی پیروی از یه استادی. من حتی تا اینجا هم دیدم که بسا توجیه میکرم گفتم واقعا هم همینه، خیرتون هم تو اونه و میخوای که من به خیر سعادت برسید اینجوریه روشش. وقتی اون همسر ممکن قائل به خیلی چیزا نباشه ولی دیگه حالا میگن همون خیلی دیگه. من اینو تو قشتی که خیلی حالا ادعای من پلی میکنم و مطلعم نیستن از بحثه علمی خیلی میدیدم.
من
مده حکم الله بود
شرعی واجب مستحب حرام مکروهش باید باشه
خیلی ها من اونجور که برداشت کردم برداشت فقهی هم ازش دارم، یعنی اصلا میگن حرامه نمیدونم حتی نمیدونم تو کدوم باب بخوان این رو تو کدوم زیلی کدوم موضوع فقهی رو باب فقهی میخوان مرچه کنم، ولی تو عوام این خیلی مرچه میشه، ولی ممکنه هم بگم شما اخلاقی میشه مرچه میشه کلا مخالفت نکنید.
نسبت اخلاق بله
بعد دیدگاه افراطی در میگه نمیگن دیدگاه من نیست، میگن تو عرف این خیلی هست.
و نسبت اخلاق و فقه چیه؟
اخلاق سنتی با قلقه
خیلی خط
اول
چیزی که باید رعایت کنه. خانم شریفتون؟ فقه حد اقل هاست. خب دیگه
چیزی که فهمیدم چیزی که حرامه فقهیه کراهت اخلاقی هم داره،
نمیدونم واقعا این دو تا خودشون با هم چه
جوری ارتباط دارن. حرام فقهی مکروه اخلاقیه؟
آره توی یه جایی من نه من دارم خواهم گفتم حرام اخلاقی اصلا میگم توی کتابای اخلاقی یا ارفان که مطرح میشه حرام فلانکا حرام اخلاقی اصلا میگم کراهت فقهی داره، ولی خب ما اصلا یه چند چیزایی تو توضیح مسئله مون نیست، یعنی خیلی چیزا هنوز حالا نپرداختن یا سلام نیدن ادای نظر کنن.
غیبت یه فعل فقهیه یا اخلاقیه؟ سوء زن چی؟
مشتهدی
ممکنه واقعا اقدام بکنه، چنکتابی تعلیق کنه و این واحد نمایت رو بخواد توضیح مختلف بگیره، ما تا الان نداشتیم، ولی بینیم شکل نیست و نمیشه که مثلا یه سبک زندگی رو ارائه بده. سبک زندگی جز مستحبات اخلاقیات فقهیات نیست؟ چجوریه؟
بنابراین هر دوش میتونی باشه، ولی اون سبک زندگی که مرد نظر من بود بحثای اخلاقی بود که ممنون میشه غیر از اون فکر.
ببینید خیلی از این توصیه هایی که توی روایات اینا شده نسبت به رابطه زن و مرد، زن و شوهر، که بندی اینجوری باشن اونجوری باشن، سنخ بندی و دسته بندی چجوریه؟ بفهمید تو همه لحاظ ابعاد مختلف، مالی، نمیدونم خدمت کردن به هم دیگه، مثلا امثال اینا، خیلی چیزای دیگه، مشورت بکنید نکنید نمیدونم و و و و تو خیلی از مسائل. خب توصیه های مربوط به روابط زن و شوهر و نحوه تعاملشون توی ابعاد مختلف روایت زیاد داریم، درسته؟ این روایت ها حالا تو چه عرصه هایی است؟ دستبندیش چجوریه؟
از اون طرفش اگه بخواییم بررسی کنیم نظام حقوق زمانی مورد توجه قرار میگیره که شما دچار چالش شدید و بخواییم حرف آخر بزنیم، وگرنه عموم رفتارهایی که با هم دیگه خواهیم داشت بر اساس نظام تعلیم تربیتی، یعنی رشد بیشتر تو چه کاریه و کار بهتر چه کاریه.
فامین چرفتون؟
برداشت فقهی ازش میشه، بعضا برداشت اخلاقی هم ازش میشه، ولی اون روایتی که مثلا میشه که این در حیطه اخلاق است یا مثلا یه درجه بالاتر یه درجه پایین‌تر اخلاقیه، اونا ازش بارفقه، اونا معمولا از من بارفقه ازش نمیشه برداشته، اصلا بارفقه هم نیستن، ولی از فقهی ها حتی یه وقتی به بحث اخلاقی هم استخراج میشه، ولی توی اون اخلاقی ها نه، اونجوری نمیشه تعمیم میشه. ولی که هم ملاک مراجع چیه که مثلا حالا بخواهم مراجع بارم برای
خب دیگه یه مسئله رو دیروز عرض کردم، نمیدونم یادتون هست یا نه، گفتم ببینید شما یه مسئله رو که بررسی میکنید میتونید اینو هم به ادبیات دانش اجتماعی مطرح کنید، هم ادبیات روانشناختی مطرح کنید، هم فقهی مطرح کنید، هم کلامی مطرح کنید، هم عرفانی مطرح کنید، هم اخلاقی مطرح کنید، هم سبک زندگی مطرح کنید، هم مهارت‌ها که حالا بخشی از سبک زندگی مطرح بکنید، اینا همه قابل ترجمه به همه. اون تو خب فضا عوض میشه دیگه. وقتی شما میگید که توصیف میکنید، بخشی از جامعه شناسی که توصیف میگید جامعه این گونه است، خب این جامعه این گونه است، به نحوی شما میتوانید، نه حالا عیناً کپی نمیکنید ها، فضا کلا عوض میشه وقتی ترجمه میکنید، دنیاش ممکنه عوض بشه، ادبیاتش عوض بشه، عبارات عوض بشه، اصطلاحات عوض بشه، تحلیل عوض بشه، اما فضاها قابل ترجمه به یکدیگر میباشد. یعنی شما وقتی میگید که این مسئله اخلاقی است، این قابل تبدیل به فضای فقهی حتما هست. وقتی میگید که مثلا فرض بفرمایید، بله بله، یعنی هر، چون فعل انسانی، هر فعلی شما در نظر بگیرید، حتی افعال قلبی هم همینطور، مثلا حضور قلب در نماز یه امر اخلاقی است یا نیست؟ بالاتر از اون یه امر سلوکی است یا نیست؟ بالاتر از اون اعتقادی هست یا نیست؟ حضور قلب در نماز همین امر عقیدتی است، یعنی من در مقابل محضر پروردگار عبد، مخلوق، معلول باید توجه داشته باشه، توجه دارد، این توجه هر چه شدیدتر باشد این ارتباط بیشتر میشود، یه امر عقیدتی میشه، عقلی و عقیدتی. میاد توی بحث سلوکی، میگید که نماز با حضور قلب بالا میرود، پذیرفته شده است. میاد توی بحث اخلاقی، میگید خب حضور قلب در نماز یه امر باعث میشه خلق و خوی انسان تغییر بکنه، متفاوت بشه، تسلط بر اخلاقیات و ملکات پیدا بشه، ملکات خوب قوت پیدا کنه، رذایل تضعیف بشه. میاد توی فقه میگید حضور قلب مستحب است، یه عمل قلبی است، شما میتونید با ادبیات مختلف اینا رو بیان کنید، به لحاظ تحلیل روانشناختی هم میتونید ارائه بدید. خانم ارشی تشریف دارن؟ حضور قلب در نماز حکم روانشناختیش چیه؟ یعنی خودتون از زوایای مختلف نگاه کنید، ببینید میتونید دو سه کلمه در موردش بگید، میخوام بگم که قابل تبدیل رو، تبدیل بودن رو نشون بدید.
در مورد
مثلا تمرکز در نظر بگیریم از مثلا شاخه شناختی قابل بررسیه که مثلا ببینیم که وقتی توی یه کاری مثلا توجه رو توی اون کار قرار میگیره، مثلا فیلم سرایی دیگر میبندیم از اونجایی که مثلا تمرکز در نظر بگیریم، یه سری از سیستمای معروف مثلا نوبه گیجگاهی اینا که مربوط به تمرکز هست، فعالیتشون بالا میره، وقتی فعالیت بالا تر بره، طبیعتا از اون کار نتیجه بهتری، مثلا یه شاخه شناختی شد. حالا مثلا اگر شاخه روانکاوی بخوای بررسی کنی، مثلا تمرکز توی یه کاری، اگه به عنوان مثلا توجه روانکاوی رو به کاری بررسی کنی، مثلا تمرکز توی یه کاری، اگه به عنوان مثلا توجه روانکاوی بخوای بررسی کنی،
باعث میشه که خب مثلا میگن اون آرامش اون حواس جمع کنادی یواش یواش در اثر مرور زمان وقتی رفتاری تکرار میشه یه بخش از هویت شکل میگیره. بعدن با از دست مثلا اگه اون رفتار رو قطع کنیم چون یه گمگشتگی هویتی به وجود میاد فرد مثلا اذیت میشه، مثلا همین این باعث میشه که مثلا در طول زمان باعث میشه اون رفتار مثلا بهش آرامش بده چون یه بخشی از هویتش شد. یا مثلا حالا شاخه‌های دیگه یه ذره فیزیولوژیک میشه بررسیش کرد، میشه از نظر انسان‌گرایانه بررسیش کرد. اینکه مثلا اگه بگیم انسان مرکز انسان‌گرایانه تقریبا قائل یه جورایی به اینکه انسان مرکز همه چیزه. حالا وقتی این انسان این کاری که داره میکنه رو بهش یه عقیده‌ای داشته باشه، مثلا از شاخه روانشناسی دین موردی یه باوری بهش داشته باشه، باعث میشه که همه چیز تحت تاثیر قرار بگیره. مثلا حتی از لحاظ اینکه فیزیک یا کائنات یا حتی متافیزیک هم تحت تاثیر اون آدم قرار میگیره قابل بررسیه.
تشکر. نه نکات خوبی فهمیدید. خانم سادات حسینی، الرجال قوامون علی النساء.
من قبلا
خب شما دیروز از 4 سال تشریف داشتید. خانم بهروزی تشریف دارن؟ بله بفرمایید.
آقایون نسبت به خانم ها ولایت کنند، برتری بعضی از آقایون نسبت به بعضی از خانم ها بعضی هم میگیری میکرد شدن، ولی بعدش که توضیح دادیم منوشو بهتر خانمیدم که این برتری یه آقایون برتری دارن یه به خانم ها نسبت کنند، این نسبت هم نمیدونستن که توضیح داریم.
یه سری از نکات دیگه باقی مونده از آیه با هم مرور بکنیم. نکته ای هست؟ یه تذکر دوباره عرض بکنم. دیروز گفته شد که اگر معنای همین معنای لغویه که در آیه اومده، بحث قوامیت، بحث صلاح، بحث قنوت، بحث حافظات للغیب، های معنی معمولی و عرفی و حقوقی و خانوادگی اگر محقق نشود، اگر محقق نشود امر سلوک، امر معنویت، این مخدوش یا ناممکن می شود. این دیروز عرض کردم، باز دوباره از باب یادآوری مجددا عرض می کنم. بفرمایید.
این بعض اونه که هست یه به صفات خانم آقایون برگرده، یعنی بعضی از صفات آقایون از بعضی از صفات خانم ها و بعضی از صفات خانم ها از بعضی از صفات آقایون برگرده، یا نه بعضی از خانم ها نسبت به آقایون و بعضی از آقایون نسبت به خانم ها برگرده؟
نه بعضی به صورت کلی می فهمند، یعنی بعضی الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، یعنی رجال یه طرف، نساء یه طرف، رجال یک فضیلتی دارن، زنان اون فضیلت رو ندارن، زنان هم فضائلی دارند که مردان اون فضیلت رو ندارند. بله، به صفات برمیگرده. البته درسته خارج از آیه، فارغ از این آیه، ما میدونیم که برخی از زنان بر برخی از مردان برتری دارن، برخی از مردان هم بر برخی از زنان برتری دارن. اینو که مثلا میگیم که آقای ایکس جاش تای جهنمه، خانم ایگرگ جاش علایلیینه. خود قرآن هم مثال میزنه دیگه، حضرت آسیه و فرعون یا حضرت مریم و اطرافیان، اینا اونو میدونیم. منتها اینجا بحث خود زن و مرده، صنف زن صنف مرد، ناظر به حالا یا شما ناظر به خانواده بگیرید و از اونجا به جامعه برسید، یا ناظر به جامعه بگیرید به خانواده برسید. خب یه مسئله اینه. یه بحث دیگه بحث نسبت هوش نظری و هوش تربیتی عاطفیه. هوش، حالا من اصطلاح رو با مسامعه استفاده میکنم، توی فضای روانشناختی اینا بحث جدیدی که دارن، مثلا میگن 8 تا هوش داریم، 9 تا هوش داریم. حالا ممکنه این اصطلاحی که من استفاده میکنم الزاما همون اصطلاح اونها نباشه، مثلا هوش حقوقی استفاده من بکنم ممکنه اون را استفاده نکنم. الان یادم نیست دقیقاً 80 چی بود، از خانم هرشی بود کمک بگیریم در این زمینه. هشت تا هوش رو یادتونه؟
برای از هوش ریاضی و هوش فضایی که منو قبل من بوده هوشه که اضافه شد الان یازده تا شده آخریشتش رو بارده مشخص که هوش موسیقی های هوش طبیعی اضافه شده طبیعت شناختی و حالا چند تا دیگه که فضایی زمانیه مثلا افراد فاصله رو تشکیل میدن اونا ریاضی و عددیات و موسیقی اینا از پیاش هم اینایی که اضافه شده بسیار نظرهای مختلف بسیار به چه نظری بررسی کنیم حالا گاردنر بررسی کنیم که تو دیگه باشه بسیار داره که چی باشه اینایی چند تا از دیگه
چون که
الان
یک دو سال جایی خودتون جواب بدید نسبت هوش نظری حالا من نمیگم ریاضی یا فضایی میگم هوش نظری با هوش تربیتی عاطفی تو خانم و آقایون چجوریه؟
هوش نظری آزمایشی
که گرفتم
هوش نظری
خب آقایون قوی‌تره
مخصوصا هوش فضایی
که تقریبا میشه نسبتش رو
خیلی فرق
میکنه
با خانم‌ها
هوش فضایی رو توضیح بدید که
دوستانتون امتحانه میگیرن برای اینکه استعداد افراد رو تشخیص بدن یه امتحانی هست برای مثلا خلبانی رانندگی چیزی که احتیاج به کلی نگری و ترسیم فاصله داره توی ذهن آره مثلا تجسم و فضایی شدشونه مثلا چیزی که تیریدی هست بودی بیادم بگه بهتر شد
سخت شد تیریدی سخت شد
یعنی مثلا شما بتونی یه چیز یه بودش رو بتونی نشون میدن سه بودش رو تصور
سه بودی
آره سه بودی بعد این خب این فاصله ی خانم و آقایون تقریبا توی آزمایش خیلی زیاده
جهتیابیشون هم خوبه
آره جهتیابی هم دوزه همون بیشتر نظر گرفتی میشه ولی در مورد هوش عاطفی و هیجانی که اصلا دیگه جز آی کیو بررسی نمیشه جز ای کیو بررسی میشه خانوم ها معمولا نمرات بالاتری دارن توی این هوش ها حالا اینکه بسیاری رو به اینکه چه آزمونی هم برگذاشته یه در از نظر علمی فهم کنه ولی معمولا اینجوریه که آقای هوش نظریشون بهتره و خانوم ها هوش هیجانیشون
خب کسی نظر دیگه نداره؟ نظر مخالف نداریم؟
این توی آزمونه ثابت شده یعنی اگه بچه ها میخوانم تا حتی نتایج آزمونه شو بیارم یه سر آزمون هست به سر آزمون وینا و فقط اصلا برای همین طراحی شده یکی از چیزایی که میسنجه تفاوت جنسیتی توی هوشه
چون دیروز اصل این نکته مخالف زیاد داشت امروز دارن یا مخالفین نیستن یا مخالفین تدریج موافق شدن خب طبعا شما رو نکته از باب از فضای تجربی و آزمون ها و اینها و فضای روانشناختی مطرح فرمودن درسته از مجموع آیات روایات و تجربه اینی که حالا ایشون فرمودن در نقش آزمون و آزمایش و اجمالا از همین آیه شریفه 34 تقریبا همین نکته مشخص میشه که به لحاظ هوش نظری یعنی محاسبات هوش محاسباتی حقوقی هوش تجمیعگر جزئیات و کلان‌نگر که حالا ایشون با عنوان فضایی این تو فضایی چیز روانشناختی میگن هوش فضایی حالا من تجمیع‌نگر عرض کردم که الزاماً ممکنه حالا فضایی نباشه چون فضا ترسیم فضاها و ابعاد سه بود تجمیع نگم مثلا این مال چیزی که فضا توشه حالا یه وقتی شما چند تا مسئله است چند تا معنا است این چند تا معنا رو میخواید سرجم کنید کنار هم بیارید ابعاد مختلف یه مسئله رو داشته باشید و نهایتاً به جنبندی برسید مثلا همون چیزی که میگیم کلان نگری مثلا شما بگو هوش دوربینی اینا رو سرجم مردا هوش نظری بالاتری دارند و در عوض هوش عاطفی و هوش نرمشون کمتره از قوت کمتری برخوردار است دقیقاً یه حالت ترازو داره، هر حالت الله کلنگ داره، یه کفش بره بالا کفه دیگهش میاد پایین. وقتی هوش سختشون، هوش نظریشون قوت میابد، هوش عاطفی و هوش نرمشون ضعف به نسبت ضعیفتر میشود. لذا تو تقسیم کار در اصناف بشر تکلیف قوامیت و ابعاد سخت زندگی و ابعاد سخت جامعه بشری با مردان است. تو تقسیم کاری که اتفاق می افتد، چون کار باید متناسب با ساختار بدنی و روحی باشد. حالا توی بحثای تربیتی و روانشناختی اینا بحث روحی رو یه مداری بعضا آدم احساس میکنه نادیده میگیرن، به تفاوت‌های فیزیولوژیکی تقلیل میدن، یه نگاه تقلیل گرایانه دارن. ما اون رو قبول نداریم، چون تا تفاوت در عمق روح و جان نباشد در بدن ظاهر نمیشه. در واقع تفاوت بدنها، ریشه تفاوت بدنها به تفاوت ارواح برمیگردد. در علوم روان و مربوط به روان و تربیتی که هست، روانشناسی، نمیدونم رشد روانشناسی، مثلا بحث مشاوره رشد روانکاوی، همسال اینها تقلیل میدن تفاوت ها رو به بدن. بدن محور است. در نگاه واقع گرایانه و نگاه فلسفی هستی شناختی که ما داریم، نگاه معارفی و قرآنی و عرفانی که ما داریم از اسلام گرفتیم، روح محور است، جان محور است. در نتیجه وقتی ما گفتیم روح محور است، بدن تابعی است از توابع روح. ساختار بدنی متناسب با ساختار روحی پیریزی می شود، نه بالعکس. این نکته کلیدی و محوری عمده است. اگر ابعاد این مسئله دنبال بشه، خیلی لوازم و فروعات ازش استنتاج می شود، خیلی لوازم داره. ساختار بدنی با ساختار روحی تناسب داره. مثال حالا خیلی احتمالا زیاد شنیده باشید، مثلا می فرمان که نماز شب چهره را زیبا می کند. نماز شب چهره را زیبا می کنه. گناهان وقتی ملکه بشه، انسان زیاد گناه بکنه، این در چهره خودشو نشون میده، چهره رو متاثر میکنه، قیافه رو عوض میکنه. انسان گناهکار قیافش، دیدید تو عرف خودمون هم میگیم مثلا این چهرهش نورانیه و این که چهرهش نورانی نیست. البته ما خطا زیاد داره ها، چون تخیلمون بالاست، وهم و تخیل بالاست، خلط زیاد میشه. اما اصل قضیه درسته که چهره نورانی میشود، نماز شب چهره رو زیبا میکند. حالا این زیبایی ممکنه الزاماً زیبایی مثلا فرض کنید چیز نباشه، زیبایی فیزیکی متحول کننده ای نباشد. بگین که مثلا حالا دیگه ساختار استخوان بندیش کلا به هم ریخت و عوض شد، اینجوری نیست، در این حد نیست، ولی بالاخره تفاوت ایجاد میشه و تفاوت اجمالا ایجاد میشه. ما روح را محور میدانیم در تحلیل زندگی، در تحلیل ابعاد مختلف، حتی در تحلیل مرگ، حتی در تحلیل مرگ ما باز اونجا روح رو محور میدونیم. اون دیگه موکول به جای خودش، اینجا جای بحثش نیست به تفصیل، که مرگ در واقع اونجا بدن تابع روحه. نه اینکه بگیم این بدن از کار ایستاد پس روحش رفت. حتی در اونجا ما تحلیل ما روح محورانه است، نه بدن محورانه. این از این. لذا اگر مردان به لحاظ روحی ساختاری دارند که تو اون ساختار هوش نظری بالاتر است، اولا بحث هوش وقتی مطرح میشه، بحث مثلا فرض کنید عقل نظری وقتی مطرح میشه، خودش لایه‌های عمیق نیست، لایه‌های میانیه. لایه‌های عمیق‌تری هم داریم که برمیگرده به بحث اسماء الله، یعنی اسماء جلالی و تفاوت اسماء جلالی و اسماء جمالی. لکن در نفس انسان، در روح انسان و سپس در نفس انسان این تفاوت‌ها ایجاد میشه، حاصل میشه، به تبع بدن متأثر است و تحت تأثیر قرار میگیره. خب این تفاوت روحانی و نفسانی و جسمانی و شما بفهمید تفاوت اسمایی دیگه اون لایه های عمیق هستی شناختیش در بن وجود انسان که بحث اسماء الله مطرح میشه، این تفاوت و تقسیم نتیجه اش تقسیم کار تو اصناف بشر و سطح جامعه هم خواهد بود که شما دو دسته کار کلی، دو دسته وظیفه کلی تعیین میکنید، این متناسب با این گروه، این متناسب با اون گروه. در طرف مقابل زنان چون به لحاظ هستی شناختی چهره جمالی وجود هستن، چهره جمالی هستی هستن، وجودشون جمالی است، رضا به لحاظ روحی و به لحاظ نفسی و به لحاظ جسمی هم تفاوت دارن. اون وقت تو بحث جزئیات مسائل که وارد میشیم مثل انواع هوش و اینها، اونجا میگیم زنان هوش عاطفیشون بالاتره، زنان هوش تربیتیشون بالاتره، زنان هوش تدبیر ناظر به جزئیاتشان. دقت کنید، هوش، چون ما تدبیر تو دو عرصه تدبیر داریم، میگید که تدبیر منزل و سیاست مدون. تدبیر منزل که در واقع منزل هسته مرکزی مدون است، هسته مرکزی مدون تدبیرش تدبیر درونی و تدبیر نرم جامعه در حوزه زنان است که میاد توی هسته مرکزی جامعه، این نیاز به هوش خاصی دارد. در طرف مقابل قسیم آن یعنی تدبیر مدون یا سیاست مدون باز این هوش متفاوتی نیاز داره، فضاش فضای برگرفته از چیزه، یعنی درسته که خانواده هسته مرکزی مونه اما برایندش برآینده یه فضای جدیدی ایجاد میکنه، چون جامعه مجموع خانواده ها کنار هم که نیستش که بگیم که مثلا یک برابر یک دو، یک دو برابر یک سه، سه برابر، جمع جبری نیستش. هوش متناسب با تدبیر مدون بیشتر بعد حقوقی و محاسباتی و سخت پیدا میکنه، این تناسب با ساختار روحی مردان داره و ساختار جسمی مردان داره. تدبیر نرم و تدبیر منزل و تدبیرهای درونی و اینها نیاز به هوش عاطفی و امثال این داره، لذا هوش تدبیر جزئیات زنان بالاتر است. دو، هوش تربیتیشون بالاتره. سه، هوش عاطفیشون بالاتره. و در عوض هوش نظری و مثلا حقوقی و مثلا اینجور تیپ صفاتشون، این بخش از هوششون پایین تره، اون بالاتره، این پایین تره. در مردان برعکس میشه. اینم بحث تعادل و تفاضلی که بین هوش نظری با هوش تربیتی و عاطفی وجود داره. خب خانم حیدری تشریف ندارن؟ دیروز 400 تشریف داشتن؟ خانم دهرویه چی؟ ساعت دوم احتمالاً تشریف میارن. خب خانم مرزانی تشریف دارن؟ بله. خانم مؤمنی تشریف ندارن، جز همون کلاسه متداخلشونه؟ خانم مومنی حذف کردن؟ خیلی خوب. خب حالا بحث هوش رو گفتیم، یه مداری ناظر به عینیت بیشتر بود، یه مدار بحث رو برگردیم هم عمیق‌ترش کنیم، فضای کلانتر، نسبت عقل عملی و عقل نظری. یه مداری بحث هوش رو که میگیم بیشتر ناظر به میدان و عملیات بیشتر نظر دارد، درسته؟ اما وقتی میگیم عقل نظری، عقل عملی، این یه مداری میاد از اون سطح عملیات، مثلا میگیم هوش تربیتی، این سر صحنه تربیت، این میتونه خوب جمع بکنه. اما وقتی میگیم عقل عملی، الزاماً الان اون کف صحنه میدان دقیقا منظور نیست. مثلا وقتی که یکی از معانی عقل عملی هم به معنای عقل نظری ناظر به عمل بگیریم، بازی ما داریم فضا متفاوت میشه. حالا ما اون وارد اون جزئیات و اختلاف نظرانه میشیم. سر جمع به صورت کلی در زنان میتونیم جمع‌بندی بکنیم، بگیم که عقل عملی اقواست. مصادیقش چیه؟ مصادیقش تربیت است، تدبیر منزل است، سلوک معنوی سریع‌تر است و امثال اینها، که اینها به عقل عملی برمیگردد. در مردان عقل عملی، وقتی عقل عملی زنان اقوا بود، خب طبعا عقل نظریشون ضعیف‌تر میشه. در مردان عقل نظری اقواست، عقل عملی از افس ضعیف‌تره. لذا مردان در علوم نظری، مسائل حقوقی، تدبیر جامعه، اشتغالات سخت و امثال اینها تناسب بیشتری داره و قوت بیشتری دارن. اینم از این مسئله. خب
بفهم.
بله شما مجموعه، بله بله مجموعه بحثایی که بحثا رو ببینید همینجوریه. سر جمع جنبندی اصلا شما اصلا روایت ناظر این فضا مگه نداشته باشید، تو تقسیم کار شما از تقسیم کار میتوانید به نحوه پی بردن از معلول به علت به این مسئله برسید. بفهمید.
یعنی سریع نیمون تو رو باز نداریم
عقل عملی و نظری واسه بحث هستی شناسی موجود، بحث هستی شناسی موجود، یه بحث این که حالا یه سری بحثایی یعنی نکات هستی شناختی دارد که بحث تفصیلی نشده، خیلی از این بحثا به صورت تفصیلی بحث نشده، اجمالا اشاره شده اما به صورت تفصیلی بحث نشده. مثلا فرض کنید که مباحث فلسفی ناظر به خانواده اجمالا داریم، منتها به تفصیل کالا ناظر بحث فیمینیستا باشه، بحث تدبیر و برنامه‌ریزی باشه، تعلیم و تربیت باشه، نظام حقوقی باشه و امثال اینها اشاره وار بعضن داریم اما به تفصیل ورود نشدیم. نکته دیگه که از آیه باقی مونده بود، سه گروه در آیه مذکور هستند. یک، الرجال قوامون علی النساء، زنان مردان. خب دو دسته کلان، منتها گروه دوم خودش دو دسته ذکر میشه. ببینم کی حواسش بوده که من اسم نبردم ها، الان میخوام ببینم که تو ذهنتون هست آیه، این که میگم سه گروه تو آیه ذکر شده است. خب احسن. دو کلام گروه رو دو صنف رو قرآن ذکر میکنه، مردان و زنان، الرجال قوامون علی النساء، منتها زنان رو دو دست ذکر میکنه، مردان رو یکاسه قرآن میفرماید الرجال قوامون علی النساء. خب تکلیف مردان مشخصه، چون شما کار نکنید نون ندارید بخورید دیگه، بعد وقت کارم که میکنید طبیعتاً خانوادرم رزق و روزی میدهید، مسئله خورد و خوراک تامین باید بشه، نمیشه زندگی کرد و کار نکرد، الرجال قوامون علی النساء، لذا مردان از این جهت خب دو دسته چیز نمیشه. اما در خانوم ها چون این مشغله رو، مشغله این تیپی رو ندارند، البته خب خانواداری خودش مثلا گذشته خودش یه شغل سنگین بوده، مثلا خانوم هم که کمک آقایون میکردن، مثلا خودشون مسئولیت اصلی با اونها نیست از این جهت، و از طرف دیگه هوش به دلیل بالاتر بودن هوش عاطفی و احساساتشون، بعد احساسی بر بعد محاسباتی غالب است، هوش عاطفیشون و هوش احساسیشون بر هوش محاسباتی غلبه دارد، لذا زمینه زمینه نشوز و سرکشی بیشتر فراهمه. زمینه نشوز بیشتر فراهمه. لذا تو این آیه وقتی داره تقسیم کار میفرماید، یعنی داره سه گروه ذکر میفرماید، الرجال، الصالحات، الناشزات. حتی نشوز در هر دو طرف امکان داره ها، مطلب تو این آیه بله تو این آیه به نشوز زنان تمرکز شده. نشز امداده ادامه آیه رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال و قوامون علی النساء. چرا؟ به ما به دلیل اون تفضیل تفاضلی که بین اینها هست، مردان یه خصوصیاتی دارن، زنان هم یه خصوصیاتی دارن. برای شکوفا شدن آن خصوصیات زنان و برای اینکه بیکار نماند این و معطل نماند این خصوصیات مردان، قوامیت بر عهده مردانه، ساماندهی و حد اکثری امور، یا به تعبیر خود شما که دیروز فرمودید حمالی، این بر عهده مردان است. و به ما انفقوا من اموالهم. خب طبیعتا وقتی این زنان یه فضیلتی دارن، مردان یه فضیلتی دارن، اون فضیلت مردان چون بخش سخت و اقتصادی و امثال اینها هست، طبیعتا انفاق از اموال هم چون در کسب و درآمد تکلیفش با مردان است، انفاق هم با اونهاست. در تعامل بین زن و مرد و تقسیم کاری که صورت گرفته است، بعد اقتصادی با گردن مرده، با انفاق کنن. از اینجا خب وقتی کسی انفاق میکند به لحاظ معیشت، به لحاظ در از این جهت او فضیلت دارد، یه فضله، نه فضل انسانی، فضل الهی، نه. از اون طرف هم زن به لحاظ زیبایی فضیلت دارد، زیبایی او بر مرد میچرد، عاطفه او بر مرد میچرد. علامه هم اشاره دارن که ذیل آیه میفرمان یه سری فضل مرد داره، یه سری فضل زن داره، این تقسیم شده. فصالحات، خب الرجال که اینجوری، الرجال تکلیفش مشخص شد، اما فصالحات، حالا رجال این کارو بکنن، وقتی رجال این کارو کردن، نتیجه این میشود که زنانی که شایستگی دارن بساز باشن و شایستگی رو بخوان، شایستگی خودشون اعمال بکنن، فصالحات، اینها قانتن و حافظ للغیبن، مردان اون کارو میکنن، زنان هم این کارو میکنن، دوام طاعت دارن که اون دوام طاعت باعث حفظ ساختار خانواده میشود، مهم و به طور خاص هم حافظات للغیب هستند. این ساختار درونی را که دیگه بیرون آشکار نیست، ساختار درونی خانواده رو، ساختار پیوند خانوادگی رو، پیوند عاطفی رو، مسائل تربیتی رو، مسائل درونی مالی رو، اسرار رو، اینها رو زنان باید حفظ بکنن. خب مردان که کار سخت و بیرونی، زنان به عنوان عنصر لطیف و بخش نرم و چسب خانواده این کار انجام میدن. خب این تقسیم کار چفت میشه دیگه، یعنی با این دوگانه‌ای که ایجاد شد و تقسیم کاری که بین این دوگانه برقرار شد و اولا یه دوگانه ایجاد شد، ثانیا این دوگانه با هم ترکیب شد و پیوند برقرار شد، پیوند کاملا متناسب با ساختار هر کدوم، دوباره شما با یک واحد سلولی منسجم هماهنگ، با یک سیستم، با کوچکترین سیستم اجتماعی شما مواجه میشوید. یک سیستم، یه طراحی، یک نظام آیه داره اینجا طراحی میکنه. این سیستم یه تقسیم کار اینجوری توشه: الرجال قوامیت، کنهو مثلا دربر بگیرند، پوشش بیرونی، در درون که بخش نرمه، صلوح، سازش و اینا رو به هم کنار هم قرار دادن، که مثلا فرض کنید که ناسازگاری ها، استکاک ها، اون زبری ها، زن این زبری ها رو بگیره، صلوح داشته باشد، بتونه بین اینها صلح و سازش برقرار کند. این توانمندی در زن هست چون عنصر نرمه، این سفتی ها و سختی ها و استکاکات خانواده رو بگیره، این مرد خشن را نرم کند، او را در بر بگیرد، قانت هم باشه، با دوام طاعت قدرت نرم رو اعمال بکنه و این سلوح رو ادامه بده، چسبندگی خانوادگی رو حفظ بکنه، و حافظتون للغیب و مجموعه آنچه که در فضای درون میگذرد رو حفظ کنه، پاسداری کنه، در درون خودش بگیرد. خب چه کسی از این فضای نرم درونی حفاظت میکند؟ مردان هستن که قوام علی النساء میشن و تمرکز هر کدوم هم مشخصه دیگه، زن رو این باید متمرکز باشه. اگر این متمرکز نباشد، رو این مسئله متمرکز نشه، کارهای بیرونی رو بخواد متمرکز بشود، قنوت به هم میخوره، حفظ غیب به هم میخوره، و حتی اگر بخواد اهل صلاح و صلوح و سازش هم باشد، باز بالاخره نمیتواند به دلیل عدم تمرکز یا مسائل دیگه اون سختی های موجود و طبیعی خانواده رو بگیره، چون تمرکزش از دست داده، استکاکات زیاد میشه، و وقتی حفظ غیب نباشه به هم پاشیدگی خانواده ها تدریجا اتفاق میفته، عدم تربیت، عدم رشد معنوی و امثال اینا به تدریج اتفاق خواهد افتاد. خب این یه گروه، اما زنان یه گروه دیگه میتونن داشته باشن، اون هم گروهی هستن که بخوان نشوز داشته باشن. فصالحات و ناشزاد. صالحات، فصالحات که اینجوری واللاتی تخافون نشوزهن، نه این هم گروه دوم، یعنی گروه سوم، گروه دوم زنان که میشه گروه سومی که تو این آیه ذکر شده است. کسانی که میترسید که نشوز کنن. نشوز یعنی چی؟ نشوز نشزه، نشز هم به معنای مکان مرتفعه، هم به معنای طرف و سرکشیه. نشز بر وزن فز، مکان مرتفع هم گفته میشه، مصدر به معنای بلند شدن و امتناع هم هست. مثلا قرآن میفرماید که ونظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. کیف ننشزها، چجوری ما اینا رو سخنها رو دوباره بر می آوریم، مرتفع میکنیم، بلند میکنیم و بر آنها گوشت میپوشانیم. یا مثلا آیه میفرماید که واذا قیل لکم انشزو فانشزو، اگه گفته شد یه تکون به خودتون بدید، کم جا باز کنید یا بلند شید، مثلا شما این کارو بکنید، یه تفسح در مکان، گشایش در مکان ایجاد کنید، یا بلند شید مثلا بقیه بیان سر جای شما بشینن. خب این ترفع، این ارتفاع، این بلند شدن، این امتناع، ارتفاع و امتناع، این ارتفاع و امتناع تو خانواده که بیاد میشه نشوز زن یا مرد. برتری جویی و اسیان کردن زن بر مرد یا مرد بر زن، این هم میشه معنای نشوزش، از همون معنای لغوی وقتی توی فضای خانواده. قرار این که بخواد این هماهنگی و سیستم برقرار شود، طرف و و یکی بلندتر شدن و ارتفاع گرفتن، با این گونه فضای فضای لازم برای ایجاد سیستم خانواده، یک نظام هسته‌ای ایجاد نمی شود. ترفع، سرکشی، عدم قنوت و صلوح باعث می شود. خب وقتی کسی قنوت و صلوح نداشته باشه، یعنی بخش نرم هم بخواد سخت عمل کنه، گردن فرازی کنه، ارتفاع بگیره و امتناع کند، طبیعتاً اون پیوندها برقرار نخواهد شد، هسته مرکزی جامعه شکل نمیگیره. توی فضای فقهی و حقوقی بهش میگیم نشوز. خب اینم از این مسئله. نکته دیگه، مرد و مسئولیت کلان خانواده است. اینم یه سری چند تا توضیح داره، چند نکته برای توضیح مسئله عرض بکنم و بعد ان شاء الله وارد آیه 18 سوره زخرف بشیم. ببینید، مسئولیت حقوقی و مدیریت کلان مرد در خانواده دو سه تا دلیل داشت دیگه. یکی این که مسئولیت و مدیریت کلان مرد در خانواده از لوازم قوامیت است. دیروز عرض کردم وقتی شما میگید الرجال قوامون علی النساء،
بله، شش.
برنامه‌شون عوض شده؟ تا نمونی خب چیکار کنیم؟ میخواد یه تنفسی بکنیم؟ بسرعت کنیم.